Okay. Alles. Oh, die ist. Ja, noch alles mal holen. Alles muss ich zusammen. Ja. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزكت هوآ وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
به فصل دوم بحث از روایات باب رسیدیم و در فصل دوم که عنوان باب این است که فی اخبار الله تعالی و المعصومین علیهم السلام به ولادته علیه السلام و جملت من خصوصیاته و ما یفعل بعد از ظهوره، که باب وسیعی است. در اینجا هم به نسبت اینکه این باب در کتب روایی مفصل روایات وارد شده، ایشون هم سعی کرده روایات منتخب اون ابواب رو در اینجا بیاره و نمونه ای از هر دسته رو بیاره، در عینی که مختصر باشه کلیات مسئله در اینجا اومده باشه. از جمله اولین روایتی که در این باب آورده شده و یه روایت هم آمده در کتاب بهار، خودش عنوان بابی است و در اون باب تعداد زیادی روایت با این عنوان وارد شده که دوستان میتونن روایاتش رو رجوع بکنن. در کتاب شریف بهار در حدود صفحه جلد 36 در تاریخ امیرالمومنین علیه السلام صفحه 192 بابی رو بر این آورده که نصوص الله علیهم من خبر اللوح و الخواتیم و ما نسبه علیهم فی الکتب السالفه و غیرها، که در اونجا روایات خیلی زیبا و زیادی رو آورده که روایات هم بسیاریش مفصله. ایشون یکی از اون روایات رو از اونجا آورده و اون هم به صورت تقطیع شده و مختصر، که حالا ما این روایات خدمت شما عرض میکنیم. در این دست روایاتی که وارد شده، خبر از لوحیست که وارد شده بر نبی ختمی از جانب خدای تعالی، حدیث لوح که مشهور میشه بعد از این هم خلاصه ممکنه تو جاهای مختلف حدیث لوح رو بشنوید. حدیث لوح همین حدیثی است که در اینجا آمده، که در لوح محفوظ الهی این حدیث از اونجا نقل میشه، یعنی این حدیث سلسله سندش میخوره. البته باز ما حدیث لوح و قلم داریم که یه حدیث قدسی دیگری است که همون لا اله الا الله حسنی، اون هم عن النبی میرسه تا عن لوح عن قلم تا میرسه به خدای تعالی. این حدیثی که به عنوان لوح و اون نظام امامته، این روایت شریفه و این روایت البته به صورتهای مختلفی و از افراد مختلفی نقل شده. شاید نقل این روایت به صورتهای مختلف و با تعبیرات مختلف کنایه از این باشد که در جلسات مختلفی این روایت نقل شده، که از امام باقر علیه السلام امام صادق علیه السلام نقل میکند از پدرشون، که این روایت عمدتاً به امام باقر علیه السلام منسوبه که نقل از امام باقر علیه السلام است. اما به گاهی مثلا ابو بصیر ناقله، گاهی اسحاق ابن عمار ناقله، گاهی دیگران ناقلن، میخوره روایت گاهی توی جلسه ممکنه فرمایش حضرت بوده و نقل ها مثلا نزدیک به هم شده، یا نه اصلا متعدد حضرت این رو نقل کردن در جلسات مختلفی، چون بعضی از مقدماتش هم گاهی مختلفه. مثلا همین روایت در یک نقل دیگری اینجاست که زید ابن علی رو دعوت کرده امام باقر علیه السلام، برادرش رو زید ابن علی رو دعوت کرده و بعد امام صادق علیه السلام هم هست، در اون جلسه این رو میفرماید، در روایتی اینجور آمده که اصلا خود این یک نوع احتجاج بود برای اثبات امامت حضرت. در جای دیگری سلام علیکم ورحمت الله به این صورت وارد نشده، بلکه حضرت امام باقر علیه السلام همچون که در این روایت شریفه وقتی که جابر ابن عبدالله انصاری رو میبینه در راه، به جابر میگه جابر ما یه کاری با تو داریم، دلم میخواد یک بار ببینم، کی وقت داری؟ امام باقر علیه السلام میگه به جابر که من دلم میخواد تو رو ببینم، کی وقت داری؟ جابر میگه هر موقع شما بفرمایی. خب جابر در کهولت بوده، من در خدمت شما هستم. حضرت خلاصه وقتی رو قرار میدن و جابر خدمت حضرت میرسه و بعد جریان نقل این خالی که عرض خواهیم کرد خود متن روایت رو، که اصل این روایت اون چیزی که محتوا و مدلولشه واحده، هر چند که نقل ها مختلفه و اضافاتی تو بعضی جاها هست، همه اون اضافات هم مفیده، یعنی هیچ کدوم از اون اضافات زائد نیست، هر اضافه‌ای که در روایتی اومده مفیده، لذا یه بابی در بهار به این عنوان اومده. در اینجا چون نیمه کار اومده، من سعی کردم که صدر و ذیل روایت رو قسمتی شد، چون روایت خیلی مفصله، نزدیک دو صفحه میشه، صدر و ذیلش رو به جایی که به بحث ما مرتبط میشه رو بیاریم. میفرماید که روایت این گونه شروع میشه که این روایت عن عبدالرحمن ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این قسمتش توی متن کتاب ما نیست، توی این کتابی که شما الان دستتونه، لذا از بهار نقل میکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال ابی علیه السلام یعنی امام باقر به جابر ابن عبدالله الانصاری عن نلی الیک حاجه، من به سوی تو یک کاری دارم، حاجتی دارم. بعد فرمودش که ان لی الیک حاجه فمتا یخف علیک، هر موقع برات خفیفه و راحته، چون جابر خیلی پیر بوده، هر موقع میتونی و امکان داره برات، اون موقع ان اخلو بکه، من با تو خلوتی داشته باشم، فاسالک عنها، از اون سوال بکنم. قال له جابر فی ای الاوقات شئت، هر موقع شما خواستی. اینم ادب دیگه، با اینکه پیرمردی است در اواخر سنینش کهولت، از اصحاب پیغمبر بوده تا زمان امام باقر علیه السلام، جابر عمرش طول کشیده بوده و طولانی بوده. فی ایل اوقات شد فخلا جابر، بعد میفرماید که با جابر حضرت خلوت کردند. فقال له یا جابر اخبرنی عن اللوح الذی رأیته فی یدی امی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل
از اون لوحی که در دست مادرم فاطمه دیدی که نبی ختمی به او عطا کرده بود و به او داده بود، از اون لوح به هم خبر بده. حالا جابر نقل میکنه، بله، و ما اخبرتو که بهی امی، و از اون چیزی که مادرم در رابطه با این لوح به تو خبر داد، بهی امی انفی ذالک اللوح مکتوبن، تا اینجا میاد که به صلاح مکتوبن، بله. قال جابر اشهد بالله انی دخلت على امک فاطمه فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احنئها به ولادت الحسین علیه السلام. وقتی امام حسین علیه السلام به دنیا اومد، رفت بودم تبریک بگم. فرأیت فی یدها لوحا اخضر ظننت انه زمرد و رأیت فیه کتابا ابیض، دیدم خود لوح، خلاصه لوح به اصطلاح سبز رنگی است و کتابت درش ابیض و سفیده، خطها سفیده. رأیت فیه کتابا ابیض شبه نور شمس، مثل نور خورشید میدرخشید. فقلت لها به ابی انت، اون خطا یعنی، فقلت لها به ابی انت و امی یا بنت رسول الله ما هذا اللوح، فقالت هذا اللوح اهداه الله عز وجل الى رسوله فيه اسم ابي و اسم بعلي و اسم ابني و اسماء الاوصياء من ولدي فاعطانيه ابي لیسرنی به ذالکه، این رو به من عطا کرد تا من خوشنود بشم و سرور پیدا بکنم. بعد از اینکه وضع حمل حسین امام حسین علیه السلام کرده، این مثل یه هدیه‌ای بوده برای حضرت. قال جابر فاعطتنیه امک فاطمه، بعد میگه که به جابر میگه به امام باقر علیه السلام مادرت او رو به من داد تا چکار بکنم، فاعطتنیه امک فاطمه فقرأته، تا من او رو بخونم، داد او رو دست من تا من بخونم. و انتسخته و من از روش نسخه برداری کردم، یه نسخه برای خودم نوشتم. فقال ابی علیه السلام فهل لك یا جابر ان تعرضه علی، میشه این رو نشونه منم بدی؟ قال نعم فمشى معه ابی، پدرم امام باقر امام صادق میگه که پدرم همراه با جابر حرکت کردن، رفتن برن خونه، معلوم میشه اینجا خونه امام باقر اینا خلوت کرده بودن. بعد میگه حرکت کرد با او و رفت در خانه در حقیقت جابر، حتی انتها الى منزل جابر فاخرج الى ابی صحیفتن من رقه، در یه پوستی بود نوشته بود، اون رو صحیفه رو آورد، قال جابر فاشهد بالله انی ها کذا رأیته فی اللوح مکتوبن. در بعضی از روایت داره که امام باقر علیه السلام به جابر فرمود که اون لوح تو در بیار من برات میخونم ببین تطابق داره یا نداره، یعنی حضرت میخوند بعد جابر تطبیق میکرد یه همونه که نوشته. و در بعضی جاها داره که نه این قسمت رو نهی برده و در لوح رو در حقیقت داد دست امام باقر علیه السلام، حضرت لوح رو دیدن، انی ها کذا رأیته فی اللوح مکتوبن. بعد از اینجا میاد بسم الله الرحمن الرحیم، این قسمت در کتابه، هذا کتاب من الله العزیز الحکیم یا علیم لمحمد نبیه و نوره و سفیره. بعد میفهم این البته کافی همین به صورت این جور آورده بود که عرض کردم که میگه داد دست حضرت خوندن و من گوش کردم دیدم تطبیق کردن، کافی این رو اضافه کرده بود، کلینی اون گونه آورده بوده. نبیهی و نورهی و سفیرهی و حجابهی و دلیلی، هر کدوم از اینا یه خصوصیتی است. این که میفرماد خب نبی که روشن آشنایی، نور الهی که نبیهی و نورهی، نور خداست، نبی خدا و سفیرهی، سفیر هم که در حقیقت توی اصطلاح اون کسی است که الرسول المصلح رو میگن چی؟ الرسول المصلح، فرستاده‌ای که دنبال اصلاح کردن، میگن سفیر، سفیر یعنی دنبال اصلاح کردن، یعنی بحث در حقیقت سفیر خدا به سوی بندگانه که بخواد بندگان رو مصلح بندگان به سوی خدا. و حجابهی که این تعبیر حجابهی که نبی ختمی حاجب الرب است، یعنی پس از این که همه در حقیقت حقایق وجودی اونجا تی میشن و دیگه نیستند، حاجب الرب تنها نبی الهی است، یعنی دیگه فوق او حجابی نیست، آخرین حجابی که بین رب و بین در حقیقت نظام خلق واسطه است حجاب الرب، حاجب الرب، تعبیر در بعضی روایات حاجب الربه، این حاجب الرب همه موجودات حاجبن، اما این حاجب که الحاجب باشد و حجابهای دیگه ذیل این قرار میگیرن و تحت این قرار میگیرن و او به عنوان الحاجب مطرح میشه، نبی ختمی و اون صادر اول است که میشه حاجب الربه، که اینجا میفرماید که و حجابه، و این حجاب یه تعریفه، حاجبه یعنی هر کسی میخواد در حقیقت راهی به سوی خدای تعالی داشته باشه از این در باید وارد بشه. حاجب در اونجا چی هستش؟ نگهبان و دربان و اون کسی است که آخرین پرده‌ای که در حقیقت به سوی خدای تعالی باز میشه. حاجب الرب یعنی اون حقیقتی که دیگه فوق او حقیقت خلقیه‌ای در کار نیست. دقت کردید که این حجابه و دلیله، که دلیل هم که آشکار است که خدای تعالی دلیل محض الهی میشه نبی ختمی، که آیت محض و دلیل و راهنمایی کننده مطلق به سوی خداست. اینا تو همون صحیفه است، نزل به روح الامین من عند رب العالمین، این صحیفه و لوح را نزل به روح الامین یا این کتاب را روح الامین من عند رب العالمین آورده. دیگه بعدن خلاصه دوستان اشغال نمی کنن که روح الامین که حجاب بالاتر از حاجب بالاتر از نبی ختمی نیست، بلکه از شؤونات نبی ختمی است که قبلا گذشته و بعدن هم تو بحثای بعدی خواهد آمد که روح الامین یکی از شؤونات نبی ختمی است، نه اینکه فوق نبی ختمی باشد، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر او رو در حقیقت چی میکنه؟ تنزل میده. نزل به روح الامین، بله مکتوبه، اما این مکتوب به معنای خط نوشته مادی فقط باشد، مادی فقط باشد، این در حقیقت جای بحث داره، چون میفرماید تو بعضی از نقل‌ها که تو همین جا آمده بعضی ها به صورت مکتوب دیده شده، به صورت مکتوب فی پوست فی رقبن یا در صحیفه کاغذی حتی دیده شده، اما در بعضی جاها دارد که من نورن، اصلا از نور بودش، یعنی این مکتوب از نور است. منافاتی هم ندارد که مکتوبی که در ورق یا پوست باشد از نور باشد، دقت میکنه، اما این که دشمنان حضرات معصومین در طول تاریخ زندگی حضرات تمام وسایل حضرات رو غارت میکردن، متناوب متعدد همه رو دنبال وسایلی میگشتن که یه جوری این مسائل رو ازشون بگیرن و اثبات بکنن، دسترسی به اینها پیدا نمیکردن. که یه حقیقت مادیه به اصطلاح منحازی در کنار ظاهرا نبوده، البته منافاتی هم ندارد که باشد و محفوظ از شر دشمنان باشد به واسطه اراده الهی، اشکالی ندارد. اما میخوره که حقیقت این یه حقیقت چی بوده؟ تمثلیه نوریه بوده که البته به اونجایی که حضرات اراده میکردن قابل رؤیت برای دیگران هم به واسطه همون تمثلاتی که مثل خود جبرئیل که قابل رؤیت بود، این حقیقت تمثلیه برای دیگران قابل رؤیت بوده که اینها نظام علم حضرات بوده، منتها در مرتبه تفصیل، در مرتبه تفصیل نه در مرتبه اجمال، اون اجمالش که اصلا بروز ندارد، در مرتبه تفصیل. هرچند هیچ منافاتی ندارد که به صورت چی باشه؟ مادیه هم باشد. این مادی بودنش رو نفی نمی‌کنیم، اما اصلش این است که اون حقیقت حقیقتش به نحو چی بوده؟ نوریه. اون بعضی از روایات هم می‌فرماد اصلا اینا نوریه است، در صحیفه نوریه بوده، به قلم نور بوده، که این حقیقت نشون میده که شاید اون جاهای دیگری هم که قرینه نیامده و ذکری نشده، منظور از این خط و کتابت، کتابت نور باشه، چون کتابت نور در روایات ما متعدد وارد شده که لوح هم کتاب است من نور، لوح هم کتاب است من نوره. لذا هیچ در حقیقت اشکالی ایجاد نمی کند که جایی قرینه نیاره. نگاه اول این باشد که همون کتاب مستوری است که ما با چشم عادی میبینیم، جایی قرینه بیاره که این کتاب مستور منظور کتابی است که با نور نگاشته شده، هر چشمی محرم نیست که او را ببیند، یعنی هر چشمی نمیتونه به او نظر بیاندازه و او را ببینه، او طهارت وجودیه میخواهد، اون طهارت وجودیه تناسب و شباهت وجودیه میخواهد. لذا از دسترس اغیار چیه؟ به دور است. این گونه نیست که هر کسی قدرت داشته باشه بر او دست بندازه و چنگ بندازه. اگر حقیقت مادیه عادیه بود، البته قابل چی بود؟ مثل قرآن کریم که به صورت سطور محفوظ آمده، هرچند این حقیقت نوریه است اصلش، اما به صورت سطوره و میتواند دشمن چکار بکنه؟ او رو بگیره و آتش هم بزنه، میتونه در حقیقت بگیره اهانت هم بکنه. اما اون حقیقت در طول تاریخ نداریم جایی، با اینکه دشمنان به دنبالش بودن و میدانستن یه همچین حقیقتی در کاره تو نقل هاشون هم هست، او در دسترس کسی قرار نگیره. و قرینه هم که در بعضی از روایات آمده که از نور است، نشون میده که اون حقیقت چیه؟ میتواند یه حقیقت تمثلیه باشد، ولی به قاطعیت انسان نمیتونه جوری بگه که حتما مادی نیست. اما اون چه که اولویت از قرائن استفاده میشه، حقیقت تمثلیه قطعا هست، اما حقیقت مادی هم ممکنه باشد، ممکنه ظهور مادی هم، هرچند گاهی ظهور مادی داشته برای بعضی ها میدیدن، اما اینکه حقیقتش هم برای حضرت هم به صورت مادیه بوده، این در حقیقت شاید با قاطعیت نشه ازش استفاده کرد، هرچند ردم نمیشه کرد، نفیش هم نمیشه کرد. لذا نه نفیش میشه کرد، انسان بگه که نه حتما مادی نبوده، این مهمه که نفی نمیشه کرد، قرائن گاهی دلالت بر این ظهور مادی دارد. خب میفرماید که
چه وجوبی بر نزولش بوده؟ مگه امر خارج از علم امام بوده؟
این تفاصیل اینها، ببینید بین تفصیل و به اصطلاح اجمال و از مرتبه علم به عین آمدن خودش مهمه. ببینید این بیانی رو حضرت آیت الله بهجت دارن که گاهی عرض کردم خدمت دوستان، ایشون میفرمودن که ازدیاد علم امام که در شبهای جمعه یا شبهای قدر یا بعضی شبهای دیگه مطرح میشه، ایشون میفرمودن ازدیاد علم امام نه به معنای این که اینها چیزی را نمیدانستن اضافه شد به علمشون، بلکه ازدیاد علم امام به معنای این است که اون چی که در نظام علم مقدر بود، که در نظام علم بود وقتی میخواست به مرتبه عین برسد، این تحقق از مرتبه علم به عین و نزول از مرتبه علم به عین، این خودش میشه یه نزول، این میشه یه بشارت، تحقق، دقت میکنید در وجود اینها. و این ازدیاد علم بود که از مرتبه علم به مرتبه چی؟ عین، این شی میخواست محقق بشه، این خودش یه بشارت بود. و این حقیقت که بشارت بود از مرتبه علم به مرتبه عین رسیده، به مرتبه تقدر و قدر رسیده از مرتبه قضا، این خودش یه بشارت بوده، لذا لزومش همینه، بشارتی است که این حقیقت حکم قضای الهی، حکم قدری هم بهش تعلق گرفت، یعنی محقق است و از این به بعد قطعا محقق خواهد شد. چرا؟ ببینید تقارن بین این صحیفه با آمدن امام حسین علیه السلام، که خود این آمدن امام حسین علیه السلام به دنیا، آمدن حضرت، دقت میکنید که تقارن این صحیفه، آمدن این صحیفه با این، یعنی همون لزوم عینی شدن اون حقیقت علمیه که این وجود که پا به عرصه گذاشت که بعضی از روایات هم نقل کرده با تولد امام حسن علیه السلام، اونم داریم در بعضی از نقل ها دارد به تولد امام حسن علیه السلام برای تهنیت آمده بود که هر دو امکان پذیره. اگر تولد امام حسن علیه السلام باشد که یک روایته، اونم سازگارتره. اگر تولد امام حسین علیه السلام باشد در نسل که این داره محقق میشه که نسل امام حسین علیه السلام بعد ابقا میشه و این اختلاف برداشته میشه، خود این بشارت میتونه چی باشه؟ از مرتبه قضا و قدر خودش میتواند یک تهنیت و بشارتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. خب بعد میفرماید که اینجا تا اینجا روایت حالا شروع میکنه یکی یکی حضرات رو اسپردن با یه القابی و صفات زیبایی که هر کدوم رو که انهو مأموریتی رو براشون معلوم میکند در اون لو، که مأموریت این حضرت در رابطه با این با اون صفاتی که بیان میکند مأموریتشون رو بیان میکنه، ظهورشون رو با اون صفات بیان میکنه. خب طولانیه، میشد همش رو بخونیم و با عنوانیه بس، اما طولانی میشه تا اینجا که ایشون هم اینا رو حذف کرده و ساق الحدیث به ذکر الائمه علیهم السلام الى ان انتهى الى الحسن ابن علی علیه السلام ثم قال، یعنی بعد از امام حسن علیه السلام ثم قال سبحانه نسبت به آخرین حضرت که فاکمل ذالک به ابنه میم ه میم دال، که اسم حضرت رو در اون زمان مرسوم بود که به صورت به اصطلاح علنی اسم نمی بردن تا اون اسم شناخته. خود همین رمزگونه بودن خودش خیلی توجه ها رو جلب می کرد، غیر از این که قرار بر این بود که به صورت، یعنی اینجور که می گفتن، یعنی نه که بگن میم ه میم دال که به صورت اینجوری بگن خب معلومه همه که اسمش محمد، دقت میکنید یه صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
به این گونه که بیان میکردن، یعنی نباید ذکر بشه، تقطیع شده اسم، اسمی که تقطیع میشه و به صورت مقطع ذکر میشه، یعنی اسم رو ذکر نکنن، که در اون زمان این خودش یکی از چی بوده؟ تقیه ها این بوده که این اسم ذکر نشه، تا خود همین دو جهت داشت، هم ذکر نشدن این یه رمزی بود بین شیعه که اسم رو به صورت تقطیع شده بین خودشون منتقل میکردن و به دیگران نقل نمیکردن، و هم این که برای دشمن یک عظمت و قبوحتی ایجاد و ترسی ایجاد میکرد، و همین که دشمن رو نسبت به اون که باید دنبالش بگرده چی میکرد؟ برای او متشابه میشد که دنبال کی باید بگرده، لذا همه اینها اثر داشت. و خود این یه آزمون و ابتلایی هم برای شیعه در اون زمان بود که کی اهل سره و حفظ میکنه، لذا اینقدر که در افشای اسرار در اون زمان بیان شده که اگر کسی افشا بکند و خودش باعث قتل خودش یا قتل دیگران بشه چه آثاری برش باره، همین اسمها رو نقل کردن گاهی سبب میشد که عده‌ای رو بگیرن و بکشن. همین این یه ابتلا بود. خود اینها اینجوری الان نیستش که به این راحتی روایات دست ما رسیده، بعضیشو میخونیم بعضیشو نمیخونیم، انتخاب میکنیم میگیم حالا اینو نخونیم. اون یه روایت در شیعه میخواست به چرخ دست شیعیان برسه، باید چقدر براش ریاضت میکشیدن، خون ریخته میشد برای حفظش، برای بقای این روایات. ما الحمدلله الان 110 جلد بهار داریم که این روایاتو جمع کرده، کتب متعدد دیگری داریم الحمدلله اینها جمع شده، در وفور نعمتیم، در وفور نعمتیم اختیار میکنیم بعضیشو میخونیم بعضیشو نمیخونیم، یعنی وقت نداریم میگیم همه رو نمیتونیم. اون زمان چند تا روایت دست کسی میرسید دیگه این جزء اشراف شیعه حساب میشد که چندین روایت رو دارد، میتواند نقل بکنه، و حفظ این و نگهداری این روایات برای اینها به قیمت خونشون تمام میشد. داره وقتی که دختر رشید حجری، وقتی رشید رو شهید کردند، کتاب هایی و احادیثی که از امیر مؤمنان علیه السلام از احادیث سر داشت توسط رشید با تناب به اصطلاح یک کتابت های تو چاه آویزون کرده بودن اینها رو، اونم توی قسمت های از چاه که تنابش هم بالا نبود، که مثلا این رو از پایین ترهای چاه با تناب بسته بودن که هم نیفته تو چاه هم رو زمین نباشه که آب نخوره، خیس نشه، رطوبت پیدا نکنه. در اینجور تا یه بار که سیل آمد یه سری از اینها از بین رفت و سیل آمد تمام این چاه ها که پر شد، خیلی از این کتابت ها در چاه ها اینجوری نگه می داشتن که اینجور نبود، لذا خون ها برای این روایات به خصوص این روایاتی که اینجور از اسرار، حالا انتهاش آخر روایت می فرماید که کفایت می کند برای یک مؤمن همین روایت رو داشته باشه تا نجات پیدا بکنه، همین یه روایت کفایت می کنه برای نجاتش. فاکمل ذلک به ابنه رحمتا للعالمین، که فرزند او رحمتا للعالمین است. همین خصوصیتی که برای نبی ختمی است که رحمتا للعالمین است، این فرزند آخر، نه اینکه حضرات معصومین دیگه رحمتا للعالمین نبودن، اما ظهور رحمتا للعالمین تحققش، ظهورش، و الا همه اونها نور واحدن و یه مأموریت واحد دارن، اما اینکه ظهور پیدا کند رسول گرامی اسلام به واسطه دی آوردن دین رحمتا للعالمین نجات همه رو در پی دارد و حجت آخرین رحمتا للعالمین است، چون این حقیقت دین را در جامعه و در کل ملت ملل متحقق میکنه، به خاطر این رحمتا للعالمینه، این رحمتا للعالمین به لحاظ عالمین و استفاده اونهاست، و الا به لحاظ خود اینها همشون رحمتا للعالمینه، اما به لحاظ مردمی که استفاده میکنن این دو بار ظهور پیدا کرده، یک بار به واسطه نبی ختمی که اصل دین رو آورده، یک بار به واسطه اون حجت آخرین و وسیع که حاکمیت توحید رو محقق میکنن، حاکمیت توحید رو در کل عرض در حقیقت چی میشه؟ محقق میشه که اشرقت الارض به نور کم، به نور شما زمین اشراق پیدا میکند، با نور شما زمین در حقیقت اون رابطه حقیقی توحید رو آشکار میکند. فاکمل ذالک به ابنه رحمتا للعالمین علیه کمال موسی و بها عیسی و صبر ایوب. در اینجا سه تا از انبیا رو آورده، در بعضی از روایات دیگه کمالات همه انبیا رو ذکر کرده، بعضی رو ذکر کرده گفته و بقیه انبیا. آنچه که کمالات از انبیا داشتن در ظهور، ببینید انبیا ناقص نبودن در ظهور، بلکه به واسطه اونچه که مردم نیاز داشتن اینها ظهور پیدا میکردن، و الا در رتبه خودشون در هر زمانی که بودن جامع و کامل اون مرتبه بودن، اما به لحاظ نیاز مردم تجلی پیدا میکردن. این تجلی که اینها پیدا میکردن، مثلا صبر ایوب به واسطه اون ابتلایی که ایوب سلام الله علیه پیدا کرد تا قومش رو با این ابتلا هم قومش رو به کمال برسونه، هم خودش رو، هم به عنوان یک اسوه‌ای در طول تاریخ بشریت در سر تجلی کرده ایوب سلام الله علیه، هدایتگری داره کار ایوب، لذا در قرآن هم همین رو در حقیقت کار میکنه، پرچم میکنه، علم میکنه، آشکار میکند که این به عنوان یک اسوه است، نه فقط در زمان ایوب برای ایوب، بلکه در هر زمانی کار ایوب، لذا فبه هداهم اقتده، اون چه که به عنوان فعل اینها و هدایت اینها هست، اقتدای به فعل اینها، چون اینها معصوم بودن، اقتدای به فعل اینها خطاب به پیغمبر صلوات الله سلام علیه و فبه هداهم اقتده، به هدایت اینها اقتدا کن، عمل کن با اون چه که هدایت اینها بوده، یعنی اون چه که هدایت اینها بود و اون چه که آشکار شد در وجود اینها و فعل اینها بود محقق شد، این در حقیقت به واسطه امر الهی و به واسطه هدایتگری الهی محقق شده، یعنی خدای تعالی اینها رو در وجود اینها محقق کرد، که همون نحوه ایصال الی المطلوب است، که حالا این ایشالله بحثش جای دیگری خواهد آمد. بعد میفرماید که الان عرض میکنم که علیه کمال موسی و بها عیسی و صبر ایوب در نسبت به انبیاء گرامی سنن و مواریثی که در خلاصه انبیاء گرامی بوده، در انبیاء گرامی میفرماید که در روایات متعددی داریم که میفرماید تمام اونها در مورد امام زمان محقق است. آیا اونها محقق است؟ کمال موسی که عرض کردیم، یا صبر ایوب، یا بهای عیسی که در زمان خود اونها هدایتگری داشت و باعث هدایت میشد و احتیاج مردم بود و اون چیزی بود که نیاز مردم بود تا این کمال ظهور پیدا کرد، یا اون بها یا اون صبر، در زمان ظهور مردم به اندازه طول تاریخ بشریت در حیطه زمانی و مکانی، در گستره زمانی و مکانی، هدایتگری حضرت در اون زمان به این گستره محقق میشه، یعنی تمام سنن و موارث انبیا، تمام کمالات انبیا، تمام ظهورات انبیا نسبت به اقوامشون که نیاز انبیا بود تا این محقق بشه و مردم نیاز مردم بود نسبت به انبیا تا محقق بشه و به کمال برسن، تمام اینها نسبت به حضرت تمامش جلوه‌گری داره. چرا؟ چون در اون زمان تمام مراتب نیاز محقق است و میخواد شدت اوج حرکت ایجاد بشه، یعنی این گونه نیستش که مردم دعوت بشن به یه موطن، دعوت بشن به یه ظهور، میخواد اون ظهور جامعی که نبی ختمی وعده داده بود، مردم به اون ظهور جامع که تمام کمالات و هر کی تو هر رتبه‌ای هست، هر کی تو هر رتبه‌ای هست، هر کی احتیاجش هر گونه هست، اقتضاء وجودیش هر گونه که هست، میخواد چی بشه؟ به فعلیت برسه. لذا اگر میخواد اقتضاء وجودی هر کسی به هر گونه‌ای که هست به فعلیت برسه، باید دعوت‌ها اختصاصی با در حقیقت چی باشه؟ با نیازهای مخصوص باشه. اون چه که در طول تاریخ بشریت محقق شد در نسبت به انبیای مختلف، در وجود حضرت تمام اینا محقق است و ظهورم پیدا خواهد کرد. یعنی اگر میفرماید عصای موسی دست حضرت، خاتم سلیمان دست حضرت، بعد بلافاصله میفرماید همون کاری رو برای حضرت میکند که برای موسی و سلیمان میکرد، همون کار رو میکند. نه اینکه فقط موزه باشد و دست حضرت اینها رو داشته باشه بخواد نمایش بده، نه، بلکه هدایتگری رو که میخواد سرعت هدایت ایجاد بشه، از این مرتبه این جذب میشه با این هدایتگری به مرتبه دیگر و با هدایتگری دیگه، همین جور از این آیت به اون آیت به اون آیت دائما چی میشن؟ ارتقا و رشد پیدا میکنن. لذا سرعت حرکت در اونجا غیر قابل تصور از جهت هدایتگری. اگر میفرماین عقول به مرتبه رشد خودش میرسه، که حالا ایشالا اینا تو فصول آینده در خدمتش خواهیم بود، این مربوط به این است که آیتها در اوج خودش تجلی میکند و ظهور میکند، مطابق نیازها، کاملا مطابق نیازها چی میشه؟ تجلی. لذا اگر میفرماید با اهل مثلا عیسوی ها، با مسیحی ها مطابق انجیل احتجاج میکنند، با از اونها در حقیقت مسلط‌تر بر انجیل، با اهل تورات با تورات، با اهل زبور با زبور، با هر اهل کتابی با کتاب خودش، اینم یکی از احتجاجاتشه که از درون خود اونها، از اون رابطه‌ای که خودشون قبول دارن، یعنی تو نظام فطرت با فطرت، تو نظام بدیهیات با بدیهیات، اونی که عقلانیه با نظام عقل، اونی که به نقل در حقیقت با نظام نقل، هر کسی هر چیزی رو که قبول داره از همونجا باهاش شروع میکنه. لذا اینجوری نیستش که یه مطلب رو بفرماین بعضیا قبول کنن بعضیا قبول نکنن، اینقدر بدیهیه برای هر کسی و تام حجتش که هر کی قبول نکنه اونجا دلیلی برای قبول کردن ندارد مگر عناد. احتمال جهل نیست، احتمال نفهمیدن نیست، احتمال پرده پوشی براش و متوجه نشدن دیگه در کار نیست، چون از اونجایی تجلی کرده که چی باشه؟ از اونجایی تجلی کرده که اون حقیقت آشکارترین برای اینه. دقت کردید که اینجا که میفرماید که کمال موسی، بها عیسی و صبر ایوب در حقیقت بر حضرت هست، از اون طرف هم میدونید که وقتی میخواد حقایق انبیا تجلی بکنه، این حقایق ابتلاعات سنگین انبیا رو هم در پی داشته. خود ابتلاعات انبیا جزو مواریث انبیاست. از جمله به اصطلاح مواریث انبیا چی هستش؟ ابتلاعات انبیاست، ابتلاعات اقوام انبیاست، تمام اونها هم در کار هست. لذا دارد که تمام ابتلاعات انبیا هم پیش میاد برای اون موطن و اون دوران، یعنی اون دوران اینها هم پیش میاد، مردم با همین ابتلاعات هم براشون در حقیقت رشد ایجاد میشه. ایشالا این بحث رو فکر میکنم که در مباحث ظهوری که تو قسمت فصل دومه، یعنی قسمت دوم این کتاب باشه، چون این قسمت تا یه جایش تا ظهوره، یه قسمت مربوط به ظهور دوران ظهوره، یه قسمت مربوط به دوران رجعته، یعنی سه قسمت میشه در حقیقت، دو قسمت، یکی کلن مربوط به ظهوره، یکی رجعت و خود ظهور، دو قسمت میشه تا ظهور، یکی هم دوران ظهور، بعد هم یکی که رجعته. تو دوران ظهور ایشالا اینو مفصل و با دلیل و با روایاتش، روایات مختلفی که آمده اونجا بحث میکنیم. منطور بله اولا ببینید نیازها هم همیشه بوده، اما منتها وقتی که نیاز اجابت که میشه شدت پیدا میکنه نیاز، یعنی هر چقدر که نیاز اجابت بشه ظرفیت سازی میشه برای نیاز بعدی. انبیای گذشته در ظهور غالب مردم رو در نظر داشتن، یعنی اون جهت غلبه در حقیقت چی میشد؟ اون غلبه مورد در حقیقت بقیه استفاده میکردند، بقیه استفاده میکردن، اما استفاده اونها در حدی بود که از این ظهور غالب. لذا اگر عیسی علیه السلام با طب تجلی میکند، طب تجلی غالب در اون زمان، نیاز غالب بود. با در حقیقت اون نوعی که عیسی ابراء امراضی رو میکند که غیر قابل علاج بود، یا احیاء موتا میکند که دیگه اصلا غیر قابل تصور بود، این نیاز اون دوره بود و ابتلاء اون دوره بود و مردم این رو میپسندیدن. اگر مثلا موسی علیه السلام تجلیش با عصا اجدها می شود، سحر در اون زمان چی بوده؟ غالب بوده. تجلی و معجزات عیسی هم از سنخ این بوده. دقت میکنی؟ اگر ببینید در دوران موسی علیه السلام اون چه که نیاز مردم بود در روایت هم حالا خودش ذکر میکنن نحوهی بود که لذا وساطت در معجزه رابطه داشت، لذا عصا در کار است. دقت میکنید؟ ید بیضا در کار است. اما در نظام دوران عیسی علیه السلام این وساطت در کار نیست، خود عیسی معجزه است، به دنیا آمدنش معجزه است. دقت میکنید؟ که اصلا بدون پدر به دنیا میاد. بعد احیاء موتاست که به نفس است. احیاء موتا چیه؟ به اراده است که محقق میشه، که اینها خود هر کدوم از اینها یه دورانی است که یه رشدهایی بوده، یه کمالاتی بوده مطابق اون انبیا تجلی میکردن به قالب اون چه که مورد نیاز مردم بوده. یا قرآن کریم معجزه تام است، اما به اون چه که نیاز قالب مردمه در حقیقت چی شده؟ این تجلی محقق شده، بقیه میتوانند استفاده بکنن، اما براشون گاهی ظاهر و آشکار تام نیست. دقت میکنید؟ آشکار کننده میخواد، اونجا این آشکار کننده محقق میشه. یعنی هیچ کسی حجت براش مخفی نیست. یعنی امروز اگر شما ببینید خیلی ها حجت براشون چیه؟ مخفی است. یعنی واقعا عناد ندارن، خوب نفهمیدن. تونستم عرض برسونم؟ در اون روز اینقدر تجلیات مختلف میشه، ظهورات مختلفه، و اینم به این سادگی محقق نمیشه ها. لذا نظامی که حضرت تجلی میکنه نظام ظهوری که زمان نبی ختمی بوده نیست. در اونجا نظام از ظاهره، سببیت های ظاهریه در کاره در زمان، حالا این بعضش بعدن خواهد آمد. در اونجا نظام ظهور نظام طور دیگریست، لذا امکان این هست. در زمانهای دیگه امکان این نبوده، امکان این ظهور نبوده، این گونه ظهور که تجلی تام بشه، ظهورات مختلف بشه، در عینی که اون حقیقت واحد است به تمام ظهورات تجلی بشه، هم باید زمین سازی مردم شده باشد، هم باید اون اسمی که خدای تعالی برای اون روز قرار داده تجلی بکند. هر دو طرفه، هم قابلیت باید به تمام برسد، هم فاعلیت باید چی بشه؟ تام بودنش در اون روز، ظهورش امکان پذیر شده باشد، یعنی خدای تعالی اراده کرده باشد که این ظهور محقق بشود. تونستم عرض برسونم؟ دو طرف داره. ازا اون روز هم تجلی در حقیقت نحوه دیگریست، هم قابلیت ها، ازا فتنه ها و مشکلات قبل از ظهور به اوج خودش میرسه. چرا؟ چون نیاز به اوج برسه. ازا میگن مردم از همه دولت های و فکر هایی که اظهار میکنن که ما میتونیم اداره بکنیم، همین رو به حکومت میرسه، مردم ناامید میشن، میگن نه اینا نمیتونستن. باید نیاز به اوج برسه که بعد ما ملعت ظلمن و جورا، که این ظلم و جور یعنی اوج نیاز، که ملعت عدلن و در حقیقت قسطا، بعد ما ملعت ظلمن که اوج نیاز محقق میشه. این اوج نیاز اونجا تجلی رافع نیازه، که حالا انشاءالله یه وقتی باید بحث رابطه بین اوج نیاز و رفع نیاز که چطور میشه که هرگاه نیاز به اوجش برسه رفع نیاز محقق میشه و رافع نیاز اونجا تجلی میکنه. لذا مردم اون رافع نیاز غیر از اسبابه دیگه، رافع نیاز اونجا به معنای چی؟ اون حقیقتی که در قیامت میخواد به عنوان رافع نیاز حقیقی متجلی میشه، که این بحثی داره خودش، در نیازی بحثی است که انشاءالله مقدمات خودش رو میطلبه. الان نصف نیمواهی میشه خوب نمیشه بحثش، که چرا در اونجا این همه نیاز باید جدی بشه، چون میخواد مقدمه قیامتی بشه که سلسله اسباب میخواد اونجا منقطع بشه و فقط به خدا انسان رابطه برقرار کنه. همون مثالی که عرض کردم که امام باقر علیه السلام کسی اومد گفت اسم اعظم میخوام، گفت بگیر میذارش تو آب. وقتی انداختنش تو آب، وقتی منقطع شد از همه روابط، اونجا به یک رافع نیاز، نیاز شد حقیقی، اوج نیاز. چون شد اوج نیاز، رابطه شد محقق با خدا. تمام وسائل چی شد؟ تمام وسائل حذف شد. چون وسائل حذف شد، اسم اعظم همون شد. امام باقر این اسم اعظم، امام باقر علیه السلام فرمود این اسم اعظمه. دقت میکنید؟ دقت میکنید که نیاز وقتی به اوج برسه، اون مثالی که حالا بعدها ایشالله خواهیم گفت، اینجا فقط اشاره بکنم، وقتی که قوم موسی به اون اوج نیازشون رسیدن در قوم قبل از ظهور موسی، شدت شد براشون و به طوری شد که بیگاری کشیدن ازشون و کارهای سخت براشون از طرف فرعونیان شدید شده بود. اینها چون میدونستن یه حجتی براشون هست که قیام خواهد کرد، اینو وعده الهی بود برای اونها از زمان یوسف سلام الله علیها و انبیاء بعدی که انبیاء مستخدم بودن، به اونها این بشارت رو داده بودن. اینا منتظر بودن، اما به اوج نیاز تو این رابطه نرسیده بودن. لذا تحمل میکردن سختی ها رو. یه جایی رسید که خیلی سخت شد براشون، دیگه دیدن واقعا غیر قابل تحمل از بس فشار شدید بود. سراغ اون نبی زمانشون که یک نبی اون حجت قائمشون که قرار بود بیاد که موسی باشه نبود، اما نبی بود که رابطه اینها رو با خدا وصل میکرد و مخفی بود، رفتن سراغش. اون دفعه شاید عرض کردم خدمتتون بله، که این وقتی رفتن سراغ او، سراغ اون که رفتن عرض کردن گاهی تو یه چیزی میگفتی دل ما آرام میشد، ما دیگه تحمل نداریم، یه چیزی بگو آرام بشیم بتونیم. در حقیقت اونجا در حقیقت فرمود که حجتی که برای شما وعده داده شده 40 سال دیگه انشاءالله ظهور میکنه. اینها همین که گفت 40 سال دیگه، چون نیاز خیلی شدید بود و عظیم بود، گفتن الحمدلله الحمدلله. تا گفتن الحمدلله خطاب شد به اون نبی که بگو 10 سالش کم شد، شد 30 سال، که اینا نیازشون با اجابت همراه شد چون نیاز واقعی بود. بعد خلاصه اینا گفتن که شکرن لله شکرن لله، گفت این 10 سال دیگه کم شد، شد 20 سال. بعد دوباره وقتی شد 20 سال گفت بهشون که شد 20 سال، اینا گفتن که در حقیقت لا خیر الا من الله، مضمون حالا روایت عرض میکنم، لا خیر الا من الله، خیری نیست مگر از جانب او. گفت به خاطر اینکه باز اینها چون به ما بگن یه موقع بگن آقا مثلا 40 سال دیگه در اوج شدت، که حال چه خبره مگه نمیشد حالا بیاد 40 سال دیگه ما کی از کی نیست، میگه 40 سال دیگه ما که نیستیم نسل بعدی هم. پس نه، اینا شاکر از بس که این فشار عظیم بود، فهمیدن اگر 40 سال دیگه هم برداشته بشه بازم خیلی عظیمه. یعنی همین شاکر بودن 30 سالش کرد، بعد دوباره شکر 20 سالش کرد، بعد این که دوباره اینا تسلیم شدن، تسلیم اوامر الهی شدن، یعنی دیگه اینا فهمیدن دست خودشون نیست، کار با اینا نیست، اینا تسلیم ارا شد 10 سال. بعد دوباره گفتن که هیچ شری رو در حقیقت دفع نمی کند مگر خدا، ما چی بگیم؟ گفت اون نگاه بکنید موسی داره میاد، یعنی اون چیزی که قرار بود، ما از خدا اینجوری باورمون نمیشه، اینجوری باورمون نمیشه که همونجا 40 سال مونده باشه، بعد بشه 30 سال، بعد بشه 20 سال، بعد بشه، بعد اومد، نگاه کنید اومد، روایت این میگه نگاه کنید اومد، سوار بر مرکبش بود موسی علیه السلام، به سمت اینا داشت می اومد که بعد این در حقیقت نبی به پای موسی افتاد و پای موسی رو، که این نبی تحت اشراف اون نبوت اولوالعزمی، رسالت اولوالعزمی موسی علیه السلام بود. اگر ما هم تو نظام اون به اصطلاح نیاز، به اوج نیاز برسیم، فرج نزدیک میشه، ولی کن به اوج نیاز نرسیدیم، هنوز احساس میکنیم وسائط ازشون کار میاد، اتکای به وسائط داریم، هرگاه از وسائط قطع امید کردیم و دیگه احساس کردیم وسائط کارگر نیستن و فقط نیاز، حالا نیاز فقط این نیستش که انسان فشار دیگری روش باشه ها، گاهی طلب کمال و شوق به کمال اینقدر سنگین و شدیده انسان هیچ چیزی ارضاش نمیکنه و فقط او رو میخواد، طالب اوست و از همه چی میخواد جدا بشه. دقت میکنید؟ همین میشه اوج نیاز، همین میشه اوج. لذا در قرآن ببینید هر جا نیاز انبیا به اوج خودش رسیده اجابت محقق شده. ایوب رب انی مسنی از زور و انت، یا مسنی از سو، هر دو اومده زور و انت ارحم الراحمین، اجابت شد بلا فاصله. وقتی این همین رو در حقیقت انی مس، وقتی ابراهیم خلیل داره به آتش میفته، جبرئیل بهش میگه که اگر حاجتی داری بگو، میگه اما الیک فلا، بعد میگه پس از خودش بخوا، میفرماید علمه به حالی کفا ان سوالی، اوج نیازه، میگه آشکار نیاز من دیگه، حاجت من دیگه گفتنی نیست، معلومه دیگه، علمه به حالی میبینه این آتش منم رو آسمون دارم میفتم تو آتش با منجنیق پرت شده، الان دارم میفتم تو آتش، اینم آتش سوزان، اونم با اون عظمت، علمه به حالی کفا ان سوالی، این اوج نیاز آتش رو سرد میکنه، این اوج نیاز آتش رو سرد میکنه، اجابت محقق میشه. اگر نیاز به اوج برسد اجابت قطعی است، این اصلا شک در این نکنید. هرگاه حاجتی به اجابت نمیرسد، نبگم این اون حاجت به اجابت برسه که ما در نظرمونه، حاجت به اجابت برسد، اگر بخواد برسه، باید چی بشه؟ نیاز حالت اون اوجش رو پیدا، اگر اوج به اوج برسد، نمیگم در غیر حاج اوج به اجابت نمیرسد، اما هرگاه به اوج برسد حتما اجابت است. این قطعی است تو سنن انبیا، تو سنن اولیا، تو سنن در حقیقت الهی، سنت الهی است که هرگاه نیاز به اوج برسه اجابت قطعی است. منتها ما اجابت رو خوب بلد نیستیم تفسیر کنیم که یعنی چی. اگر میفرماید من اعتد دعا اعتد اجابه، اگر کسی دعا داده شود اجابت هم قطعا داده شده، یعنی همین، یعنی دعا یعنی اون نیاز، اگر داده شده اجابت هم قطعا داده شده، اجابت برای او چی شده؟ قطعی است. که حالا در این روایت هم
نیاز
چجور
میشه به
اوج رسونه. حالا اون یه بحثی داره دیگه، الان دیگه بریم تو اون بحث. اون بحث خودش یه بحث نیازی، بحث خوبی است، یعنی جزء یکی از مباحث کاربردی و خیلی مهمه که اصلا حقیقت نیاز از کجا آغاز میشه، اولی مرد چجوری میشه هی این رو به صلاحی کرد، و اصلا چرا خدای تعالی فرزند انسان رو نیازمندترین خلق کرده، چرا خدای تعالی اون حقیقتی رو که میخواد عالی ترین باشد نیازمندترین خلق کرده. چون هرچی نیاز شدیدتر باشه رابطه چی میشه؟ قوی تر میشه. لذا اونی که میخواد خلیفه باشد باید نیازمندترین باشد. لذا میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین بنیه او رو خلق کردیم، این استعداد بهترین بنیه، یعنی بود ثم رددناه اسفل سافلین، در اون مرتبه اوج نیاز رو قرار دادیم، اسفل سافلین اوج نیازه، بالاترین استعداد رو داره، توان رو داره، اما در اوج نیاز که پایین ترین رتبه وجودیه، پایین ترین رتبه وجودی بالاترین استعداد، خب این میشه چی؟ توان حرکت نامتناهی از نقطه صفر، از اوج نیاز، چون میخواد خلیفت الله بشه. لذا نیاز رابطه است، هر نیازی ارتباط با خداست، به شرطی که اسباب موجب غفلت نشه. هر نیازی ارتباطه، هر نیازی ارتباط بین این نیاز است با رافع نیاز که خدا. لذا اگر میفرماید کودک در همون چند ماه چهار ماه اولگی اول زندگیش گریه هاش لا اله الا الله و شهادت بر توحیده، یعنی همین این، یعنی اونجا فقط با او ارتباط داره تو چهار ماه اول، و تو چهار ماه دوم شهادت بر رسالته، یعنی وساطت رو میبیند اما واسطه را واحد میبیند. دقت میکنید اینها بیان خیلی عالی داره که نیازه، که اونجا نیاز رو میبیند اما نیاز رو رافع نیاز رو فقط اونجا او میبیند در چهار ماه اول. در چهار ماه دوم وساطت رو میبیند، پدر و مادر رو میبیند اما وساطت رو تکثر توشون نمیبینه، واسطه ها رو چی میبینه؟ واسطه واحده میبینه. لذا شهادت بر رسالت وجودن این، تکوینن این، اینها همون بحث نیازه. حالا ایشالا یه باری باید بحثه که آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، که اون نیاز و سوز و درد تو که پیش تو آمده همه اونها رسول ماست که به سوی تو آمده تا تو رو بکشه به سمت ما. لذا اگر خدا میخواد یه قومی رو جذب بکنه میگه اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، میندازیم بهشون به اوج نیاز، به ضراء والبأساء، والبأساء یعنی مشکلات مالی و ضراء مشکلات جانی و مالی که در اوج مشکل ایجاد بشن تا به سوی ما بیان. یا میفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که اینها در این ابتلاءات که پیش میاد و این نقص ها نیاز دیگه، وقتی نیاز براشون پیش میاد اینها در واقع میگن انا لله و انا الیه، اجابت رو با او میبینن، رافع نیاز او میبینن، انا لله، این میشه اوج. اولائک علیهم صلوات من ربهم و اولائک هم المهتدون، دنبال آیه که اینها مهتدی اینا هستن، اینها صلوات من رب برای اینهاست، چون نیاز رو مرتبط کردن با کی؟ با رافع نیاز، به وسائط دیگه منحصر نشد، هرچی نیاز پیش آمد. لذا خدای تعالی ایجاد نیاز میکند تا انسان رو چیکار بکند؟ با خودش رابطه برقرار کند. اما ما وقتی نیاز ایجاد میشه چیکار میکنیم؟ دست و پا میزنیم به وسائط، درسته؟ دست و پا میزنیم به وسائط، وسائط هم برامون حاجبه، وسائط هم برامون، نمیگم دنبال وسائط، اما وسائط اگر مندک شد رافع نیاز دیده میشه، نمیگیم اول خدا دوم این، یعنی اونجا اول خدا دوم خدا، آخر خدا، اول خدا آخر خدا، اگر اینجوری شد وسائط هم وسائط شد، به صلاح وساطت دارن اما وساطتشون حاجب نیست. بله بعد
این چه وجه نیازی بود که سریع سقوط کردن جلو الله؟
جان
این که فرمودید قوم بنی اسرائیل به اوج نیاز رسیدن،
بله،
خب چرا بعدش سریع سقوط کردن؟ خب ما هم ممکنه با حضرت همین کار رو،
خب بله،
یعنی مداخله رافع نیاز وقتی
بله وقتی تجلی میکند، اما هیچ تضمینی ندارد که انسان وقتی رافع نیاز رو دید دیگه معصوم بشه، که مگه ندارد که وقتی اینها در فولک سوار میشن و فولک در گرداب میفته، دعوا الله مخلصین، با اخلاص خدا رو میخونن، اما وقتی که نجات پیدا میکنن به ساحل یادشون میره. نشده تا به حال انسان به اوج نیاز برسه و خدا اجابت کنه و انسان خدا رو احساس بکنه، لمس بکنه، بیابه، اما بعدش هم یادش بره؟ نشده تو هر کسی که هست، اون مخصوص بنی اسرائیل نبوده که، اونا تازه مادی تر بودن، شدت این مسئله بوده، بارها هم براشون پیش آمده. وقتی رسیدن ببین خدای تعالی میخواد نجاتشون بده از دریا، وقتی با موسی حرکت میکنن میرسن به دریا، خب این ور دریاست، اون ور هم اونا تعقیب کردن، 600 هزار نیرو بسیج کرده پشت سر اینها، تعبیر روایت 600 هزار نیرو بسیج کرده پشت سر اینها، بیان اینا گفتن تمام شد دیگه، آیه الان یادم نیست آیه، ولی انا لمدرکون تمام شد، اینا ما رو دیگه خلاصه گرفتن و کشتن، موسی ما رو گول زدی کنه و اینجور انداختیمون تو تله. موسی از هنوز فاصله اینها زیاده، دریا رو نشکافت و خدا اذن نداد برای این کار که بگه خودو در این تا نه، اینا گذاش نزدیک نزدیک شدن به طوری که دیگه یقین کردن تمام، انا لمدرکون تمام شد. در اون حالت در حقیقت که اوج نیاز شد دیگه، منقطع شدن که دیگه نجاتی در کار نیست، فقط خداست که اینجا دیگه وسائل دیگه، اونجا در حقیقت دریا شکافته شد. این اوج نیازه. اگر اوج نیاز باشه با خدا، اگر انسان باشه میفهمه که سبب قاهر در کاره، ما با سبب قاهر ارتباط نداریم. ما خدا رو اگر سبب میدونیم، یه سببی در کنار اسباب میدونیم. سبب قاهر اون است که تمام سببها مندکن، اصلا این سلسله سببی که ما میشناسیم اونجا به کار نمیافته. سببهایی است که اصلا برای ما من حیث لا یحتسبه، اون میشه در حقیقت رافع نیاز، اون میشه رفع نیازی که از انسان متوقع است و خدا برای او نیاز رو خلق کرده. لذا انسان در اوج نیاز خلق به موسی میگه نمک تو سفرتم از من بخوا، نمک سفرتم، یعنی تو هر جزئی با من رابطه داشته باش، نگو اجزا رو خودم پیدا میکنم، جزئیات و کوچک‌ها رو، بزرگا رو با خدا. اگه اینو گفتی یعنی چی؟ یعنی من اونجا با اسباب معامله میکنم، یعنی من به اوج نیاز و اون لذا خدای تعالی گاهی به یه جز انسان رو مبتلا میکنه که گرفتار بشه و گیر کنه و سببیتش چی نشه؟ رافع نشه برای او. لذا میفرماید که لأقطعن عمل کل عامل عامل غیری، اگر هر کسی که آرزو ببنده و غیر من، لأقطعن آرزوشو برباد میدم. اگر دوست داشته باشه خدا کسی رو، این کارو میکنه باهاش، آرزوی اون رو که به غیر امید ببنده رو برباد. حرفش اینا ساده است، یعنی اینها خلاصه حرفش ساده است، اما کی که بتونه اینجوری عمل بکنه که فقط با اون رابطه داشته باشه؟ الان خلاصه پول تو جیبمون نباشه، بخوایم بریم سوار ماشین بشیم، هممون سوار ماشین بشیم ببینیم پول نیست، هممون خیس عرق میشیم، چون سببیت قاهر نمیشناسیم. اگر گرسنه بشیم، اگر دو روز خلاصه غذا نداشته باشیم، پولم نداشته باشیم، هممون در حقیقت نعوذ بالله رو به خدای من چرا؟ با ما چرا این کار رو کردی؟ سرت کجا در حقیقت؟ انبیا اونجا محض در حقیقت تسلیم بودن. تسلیم بودن اونجا اوج نیاز رو ایجاد میکنه و اوج. اگر اونجا یونس سلام الله علیها وقتی که حرکت میکنه، نفرین میکنه، عذاب میاد، متوجه میشه، یونس سلام الله علیه قبل از اینکه امر الهی بیاد که برو، چون اونا حرکتشون هم به امر بوده، اگر ما باشیم برای ما ایبی نداره. اوج نیاز برای هر موطنی یه جوریه، برای مقربین اوج نیاز یه مرتبه دیگریست، یه شدت دیگریست. توی جزئیاتی هم خلاصه اگر دید عذاب آمده، خروج از قوم پیدا کرد که عقل حکم به این میکند، عقاب شد توسط خدای تعالی که به امر خارج نشدی، باید صبر میکردی، من بگم برو، باید صبر میکردی. این برای ما سیئه نیست بلکه حسنه است، ولی برای در حقیقت یونس سلام الله علیه که از انبیاست، هر حرکت و سکونش تابع امره. ما اگر تو اون حرکات اصلیمون تابع امرم باشیم، هنر کردیم تو دایره مباهات بقیه رو خلاصه فعلا اوترکن هر کاری کردیم، عقابی بر ما نداره. اما انبیا مباه ندارن، انبیا دایره اختیار به معنای این که مختار باشن اینو انتخاب کنن یا اونو انتخاب کنن ندارن در اون حیطه، یعنی هر چیزی رو باید با امر انجام بدن. دقت میکنید؟ هر کیم تو ناحیه قرب جلو بره به اینجا میرسه که اختیار ازش، اختیار خودش چی میشه؟ به اختیار الهی متصل میشه و به اختیار که ان اختیاری که با اختیار تو از اختیار من چی میشه دیگه؟ من اختیارم در اختیار تو قرار دادم و به اون در حقیقت متوسل.
اولیاء خدا پولی
ظاهرا خلاصه شبهه خوبیه، اما ظاهرا اگر که با نگاه خدا رحمت کند جعفر آقا مجتهدی نقل میکردن که خلاصه ایشون حرکت میکرد از بیابونها، از بیابونها حرکت میکرد، هرچی بودن مثلا زادی توشه میگفت خدا هر وعدش رو میرسونه. اگر مریم سلام الله علیها است که اونجا در عبادت، هر وعده رو خدا میرسونه. اگر انسان با خدا اینجوری باشه، من بگید بگم اینجوری سوالش خوب نه، ما جایز نیست، اما نسبت به اونا بگید البته، اما نسبت به من بگید نه، باز ما جایز نیست. بگیم ما اینجوری سوارشیم، سوار ماشین پول نداشته باشیم، بگیم خدا میرسونه، چون این باور رو نداریم. نه ما، نه ما باید پول جوری باشه تا سوار ماشین شیم. اما نسبت نه، اگرم برسونه میگیم خلاصه همون که گفتم امیرالمومنین آقای بهجت نقل میکرد که آقای بهجت میگه طلبه خاص از امیرالمومنین بی پول شده بود، وقتی که خلاص از سهم، از حرام تو سهم دیده کاروانی از شهرشون اومده اونجا رسیده، خلاصه یه کسی گفت اینو پول بابات فرستاده برات تو، گویا امیرالمومنین اینا 20 روز پیش حرکت کردن و این پول بابا 20 روز پیش اینو علاوه از شما الان خواستن، این اون نیستش، اشتباه بشه، یعنی مو اگر بدم باور نمیکنید، یعنی این تجربه اون بوده ندیدی، یعنی اگه یه دفعه دست کنی تو جیبمون ببینی پول نبود، یعنی حالا هست، میگی این من میشه خدا از کجا آورد گذاشت تو اینجا، باورمون نمیشه اینا رو. لذا خدای تعالی با ما مطابق خودمون عمل میکنه، اما با اولیاش هم مطابق خودشون عمل میکنه البته. یعنی این خلاصه جواب سوال شما، سوال خوبی بود، اما تو ایته ماها بود. ما اگه پول نداریم سوار ماشین بشیم؟ نه نه نه، باید بشیم.
سنت از بو اسود اول الله ان از امور چه میگه؟
اونم سنته که خدا فاعل مطلق است، اونتا سنت برای ما اسباب است، برای اونها چیه؟ برای اونها خداست تو همه جا، یعنی سببیت قاهر میبینه. و الا ابراهیم خلیل وقتی داره به آتش میفته، مگه اسباب جبرئیل سبب نیست؟ مگه میکائیل سبب نیست؟ مگه اسرافیل سبب نیست؟ اسرافیل میگه من بر باد مسلطم، اجازه بده باد آتش رو پراکنده کنم. میکائیل میگه من بر آب مسلطم، اجازه بده. خب این اسبابه، میتونست بگه بکنید، درسته؟ اما میگه در حقیقت اما الیکم فلا، شما ها نه، یعنی اینا هنوز این سببیته، این دیگه مربوط به ماها نیست. یکی بگه منم پس میگم علمه به حالی کفا ان سوالی، میزنن تو گوشمون پرتمون میکنن کنار. علمه به حالی کفا ان سوالی، این باور میخواد در حقیقت، این علمه به حالی اداست. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخلين، اگر کسی اینجا دعا نکند و گویا نباشد به دعا، این آیه میفرما يستكبرون عن عبادتي، یعنی عن دعا، استکبار بکنه، بیان نکنه، اظهار نکنه، سیدخلون فی جهنم داخلین، با رو میندازنش تو جهنم، چون مرتبش اون نیست، اون باید به اون مرتبه رسیده باشه. بله. بعد سیذل اولیائی فی زمانه، که حالا وقت گذشت انشاءالله کمال موسی رفت، این کمال موسی رو بگیم، خلاصه خیلی کمالش کامل شد انشاءالله هفته آینده. و السلام علیکم رحمت الله تعالی. آقای میریان عزیز یه روزه بالاخره 5-6 دقیقه ایشون میخونه، این امضای بر ایشالله این معارفه که تو دلمون جا بگیره ایشالله، با عشق بر هزارات معصومین. لذا این روزه ها خیلی برکات، این نورانیت روایات که تثبیت بشه.
اللهم صل على السيدة الجميلة الجميلة، ذات الأحزان التميلة، المجهولة قدرها، المخفية قدرها، المقتولة المقتول بلدها، المكسورة ضلعها، وقتی کنار قبر فاطمش نشست، خاک قبر رو صاف کرد که اتنا اینجا قبری نبوده و نیست. صدا زد نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، لا خیر بعد که فی الحیات و انما فاطمت ابکی مخافت انت طول حیاتی. بد پاشد ایستاد، رو کرد به سمت قبر آقا رسول الله. یا رسول الله، تازه داشتم غم شما رو فراموش میکردم، فراموش شدنی. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنت نازلت لاجوار. دست فاطمه رو در دست من گذاشتی، فرمودی هادهی ودیعت الله ودیعت رسول. لقد استرجعت ودی، من بر نگردوندن استرجعت ودی رهیم. های اگه از حال من میخوای بدونی، اما حزنی فسر من، اما لیلی فمسر. همه این خاندان این طورن، کار که بعد استخونشون میرسه. زینب کبرا رو کرد سمت مدینه، دستان روی سر گذاشت. آخ با محمد، این کشته فتاد سیده تو. این سیده دست و پا زده در خون، حسین تو. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة. اسألك اللهم وندعوك الفرج باسمك العليم الأعظم وبمحمد وأهل بيته وبإمام زماننا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مذنب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وجعلنا من المستشهدين بين يديه وامن علينا برضاه اللهم أيد واحفظ غالدنا اللهم ارحم إمامنا وشهداءنا وارحم موتانا اللهم اقض حوائجنا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين آنچه نگفتیم و بدان محتاجیم به لطف و کرمت به همان تفضل بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
شما را شما در نظر داشته باشید. خیلی ممنون.